چهره ها و گفتگوها این هفته میزبان بانویی است از سرزمین ایران که به چین نظر دارد، ساکن دوران خیش است اما همواره در سفر روزگار مولانا جلال الدین محمد بلخی است، نواده مرجع تقلید، نوه آیت الله و دختر مردی است که لباس روحانیت را کنار می‌گذارد و با گزینش نام خانوادگی تجدد، نه مبدع پشت سر که مقصد پیش رو را بلند می‌دارد. میهمان این هفته چهره‌ها و گفتگوها چین شناس، پژوهشگر در ادب فارسی و نویسنده نهال تجدد است. خانم تجدد، از شرکت شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، مرسی.
گفتم شما به سرزمین‌های دور نظر دارید، همواره در سفر روزگاران دراز گذشته هستید اما ساکن اینجا اید و امروز، پس پیش از هر سخن دیگری رویدادهای اخیر پاریس رو چگونه می‌بینید و بیش از آن چگونه در کنار آنها زندگی می‌کنید؟
مثل هر شخصی که به هر حال از خون ریزی و از بی‌عدالتی رنج میکشه، به هر حال این برای من و برای اطرافیانم این یک تراژدی بود، ولی من به عنوان یک ایرانی که اینجا زندگی میکنم یه مقداری یاد مسائلی که خب خودمون در ایران زندگی کردیم، گاهی وقتها یک ناامنی‌هایی، گاهی وقتها یک تلفنایی که میشد و همه رو به یک حال دیگه‌ای میرسوند، یاد اینا میافتادم و فکر میکردم که یه جایی ماها از اینها کهنسال‌تریم، حتی تو درد، و اینجا بود که میشد ما کمک کنیم. من خودم رو اینجا مثل یک فرانسوی میدونم، مثل یک پاریسی که در درد، در رنج، با مرگ روبرو شده، ولی کهنسال‌تر، با تجربه تر، و فکر میکردم اینجا ما میتونیم کمک کنیم، ما میتونیم تسلی بدیم، توی این مرثیه ما جای بزرگی داریم برای اینکه اینا رو تجربه کردیم.
این کهنسالی چگونه بینش شما رو نسبت به این مسئله تغییر میداد؟
مثل یک شخص با تجربه، مثل یک پزشک، مثل یک روانشناس، یعنی این مسئله که برای فرانسوی ها جدیده، برای ما جدید نیست و با این تجربه جواب داریم.
که چه هست این جواب؟
جواب به هر حال اینه که در طول تاریخ من فکر میکنم این نیز بگذرد، مثل فاشیزم که گذشت، مثل مسائل دیگهی که میگذره، ولی باید همیشه یک دیدی داشت که خب به هر حال دید اولیه است، تصمیماتی که دولت فرانسه گرفته که درست هم هست، ولی یک دید خارج از گوده، و در اینجاست که به هر حال اون چیزی که ما به فرانسه بهش میگیم آمپاتی، یعنی باید دید که درد اونها هم چیه، این از کجا ناشی میشه که یک پسر یا یک زنی که اصلا قرآن هم نخونده میتونه که در یک موقعیتی قرار بگیره که همکار تروریست ها بشه و به مسئله خودشون جهاد کنن، اونطوری که خودشون میگن، و این رو باید فهمید. تا این رو نفهمن، تا این رو ما نفهمیم، به جای نمیرسیم، و اینجاست که میگم ما کهنسال تریم، برای اینکه خب در انقلاب خود ما می همچین اتفاقی افتاد، یک مقداری ما بودیم و دیگران، کسانی که انقلاب کردن ایران رو دو دسته کردن، ما و آنها، ما و ایشان، خودی ها و غیر خودی ها، و فکر میکنم این یک گودال عجیبیه، و من تا نفهمم درد کسی رو که این موقعیت ها رو تو زندگی نداشته و اون چی میبینه از من، من هم باید بتونم به طرف اون برم تا اونم به طرف من بیاد. من فکر میکنم این اتفاق باید در فرانسه بیفته.
جوانانی که اخیراً پاریس رو به خون کشیدند و اونهایی که در اوایل سال در هفتم ژانویه به دفتر روزنامه شارلی ابدو حمله کردند و دیگرانی نیست که اینجا و آنجا عملیاتی اینچنین انجام میدند، تقریباً همگی در سرزمینی آموزش میبینند که از محل اقامت مولانا چندان دور نیست. شما بارها به دیدار او رفتید، او رو خوب میشناسید، اگر امروز سر از خاک برداره به اینان چه خواهد؟
میدونین اون از حمله مغول فرار کرد، همونطوری که ما میدونیم، میگن که مغول ها مناری از سرهای زنها و مردها ایجاد کردن، و البته یک جایی هم میگه که من اگر در سرزمین خودم مونده بودم این شخص نمیشدم. بشنوی نی چون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند، یعنی نی در نیزار وقتی بمونه که خب همون نی نیزاره، و این جدائی، این قطع، این شکستنه که تبدیل به نی موسیقی میشه، به نی آواز، به نی شعر، و مولانا هم همینطور بود. من فکر میکنم در جدایی از سرزمین خودش بود که مولانا شد.
مطلبی که گفتید من رو به این پرسش هدایت میکنه که بسیاری این گونه رویدادها رو حاصل رویارویی فرهنگ‌ها، سنت‌ها و عقاید مختلف میدونند. شما که همواره در فرهنگ‌های گوناگون غوطه خوردید و حوزه کار خود شما نیز این داد و ستدهای فرهنگی است، در این باره چه میاندیشید؟
من فکر میکنم که هر وقت که با یک بار فرهنگی یک تمدن دیگر رو آدم نگاه کنه، همیشه از خودش توش میبینه. هیچ از هم دور نیستیم. یعنی من فکر میکنم ما اگر نقشی داشته باشیم در اتصال دادن، نه در پاره کردن. اگر جایی سیاستمداران ما جدا میکنن، ما باید بدوزیم. من وقتی که مثلا یک چینی رو میبینم یا یک گواتمالایی رو، خودم رو میبینم.
این رو چگونه میتوان به کسانی که این عمق تفکر رو ندارن گفت؟
این دیگه یک کار طولانی مدته. من به خاطر دارم وقتی یکی از کتابامو اینجا نوشته بودم به اسم پاسپورت به سبک ایرانی، میرفتم در این سالن‌های کتاب و اینها، و اون موقع برای فرانسوی 10 سال پیش ایران مساوی بود با بتی محمودی،
نویسنده یک کتاب هرگز بدون دخترم.
بله، اینجا کار ماست که در حد خودمون بجز اثری که خلق میکنیم معرفی کنیم، نزدیک کنیم، اتصال بدیم. من مطمئنم که اگر در سالهایی که خب صحبت اورانیوم و این داستانها بود و اسرائیل هر روز میگفتش که ما ایران رو باید بمباران کنیم، امریکا و اینجا حتی وزرای خارجه دولت‌های مختلف فرانسه این نظر رو داشتن، من واقعا به این مسئله گمان دارم که اگر این اتفاق نیفتاد، برای این بود که فرانسوی‌ها فیلم‌های کیارستمی رو دیدن، برای اینکه مشق شب رو دیدن، برای اینکه ایرانی از تصویر یک مردی که زنش رو به قصد کشت میزنه تبدیل شد به بچه‌ای که دنبال کتابچه مشق مدرسه‌شه.
خانم تجدد، در آغاز گفتگو من معرفی جامعی از شما نکردم، شرح حالی تهیه کرده ایم که با هم میشنویم.
هنگامی که تنها 17 سال داشت، کشور خود ایران را ترک کرد و برای ادامه تحصیلات به فرانسه آمد. نهال تجدد در خانواده‌ای فرانسه زبان به دنیا آمده و خود تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه فرانسه زبان تهران به پایان برده بود و از همین رو با فرهنگ و سنن و ادب این سرزمین آشنایی کامل داشت. او اما به فرانسه آمد تا زبان چینی بیاموزد. پس در مؤسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی پاریس ثبت نام کرد و چنان شیفته ادبیات و فرهنگ چین شد که تحصیلات خود را تا دکترا در همین رشته ادامه داد. تزه دکترای او که به مانویت در چین اختصاص داشت، برای نخستین بار متون اصلی مانویت را از دستنوشته هایی که به زبان چینی در کتابخانه ملی پاریس موجود است در اختیار همگان قرار داد. نهال تجدد زاده اسفند 1338 خورشیدی در تهران است. پدرش رضا تجدد نویسنده و مادرش مهین جهانبگلو تجدد پژوهشگر و استاد ادب فارسی و از پیشگامان نمایشنامه نویسی در ایران بودند. نهال تجدد تحقیقات مفصلی در آثار و احوال مولانا جلال الدین رومی کرده و در این زمینه برخی از اشعار او را به فرانسه برگردانده و شرح حالی داستانی نیز از وی منتشر ساخته است. از نهال تجدد تا کنون آثار تحقیقی و ادبی بسیاری به چاپ رسیده که عارف جان سوخته شرح حال مولانا، در جستجوی مولانا، روشنایی خاموش شده، پاسپورت به سبک ایرانی و او بازی می کند از جمله آنهاست. نهال تجدد همسر ژان کلود کریر، فیلم نام نویس و کارگردان مشهور فرانسوی است.
آیا اون چه شنیدیم خانم تجدد نیازی به اصلاح یا توضیح بیشتر داره؟
ابداً، لطف دارین.
کلیه شرح حال هایی که از شما دیدم با این جمله آغاز میشن که او دختر مهین تجدد جهانبگلو زبانشناس است. حال که خود نویسنده پرکار و پربار شدید، این رابطه رو چگونه میبینید؟
راستش هر وقت صحبت نویسندگی میشه، من زودی به ذهنم میاد که مادرم نویسنده است و چون یک شخصی بود که اگر بخوام با یک کلمه خلاصه کنم، آزاده بود. یعنی در هیچ قید و بندی، در هیچ چهارچوبی نمیذاشت جا داده بشه و این رو سعی کرد در تربیت من به من بده و این باعث شد که من بتونم جای خودم رو پیدا کنم، چون همطوری که فرمودین بین پدرم رضا تجدد که متخصص زبان عربی بود، الفهرست ابن ندیم رو به فارسی تصحیح کرد و ترجمه کرد، مادرم همطوری که فرمودین و حالا همسرم، خب خیلی سخت جای خودم رو پیدا کردن، ولی فکر میکنم به هر حال موفق بودم در این که یک جایی داشته باشم.
رابطه خاصی به نظر میرسه که با مادر خودتون داشتید؟
البته همیشه شاگردای مادرم در دانشکده ادبیات فارسی و هنرپیشه‌هایی که چون در کارگاه نمایش در جشن هنر نمایشنامه‌هاش اجرا می‌شد، هنرپیشه‌هایی که باهاش کار کرده بودن همیشه به من می‌گفتن راجع به مادرت بنویس، من که واقعاً جاش هست، ولی همیشه می‌گفتم نه نمی‌تونم و حتی الان خطشو که می‌بینم گریه‌ام می‌گیره، هنوز نمی‌تونم الان با وجودی که 14 سال از فوتش گذشته. و از طرف دیگه ناشرم اینجا در فرانسه همیشه به من میگفتش که راجب انقلاب بنویس، میگفتم نه 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 اصلا محاله، مگه میشه راجب انقلاب نویسی؟ کار عظیمیه و اصلا من متخصص این کار نیستم. بعد این کتابو که نوشتم ایستاده روی خاک، روزی که رفتم به ناشرم و کتاب فروش ها معرفی کنم، متوجه شدم راجب مادرم نوشتم و راجب انقلاب و تاثیرش انقدر عمیقه که شاید به صورت واضح نتونم بگم این چیزی که من هستم شاید اون چیزی که اون میخواست من باشم، ولی غیر از این نیست.
در واقع کتابی است که به صورت ناخودآگاه بنابراین در مورد کاملا مادر و انقلاب نوشتید. اگر آگاهانه می نوشتید تفاوتش با این کتاب چه می
شود؟ جرأت نمی کردم، نه راجب مادرم و نه راجب انقلاب. ژان کلود کریر همسرم میگه وقتی که با یک کار عظیم روبرو هستین از دو چیز باید
پرهیز کنید،
یکی احترام زیاده، یکی بی احترامی. این یک مرز باریکیه و این رو من فکر می کنم شاید ناخودآگاه، با اینکه بگم من راجع مادرم نمی‌نویسم، این یک شخصیت رمانه حاصل ذهن و خیال منه و به هر حال کسی هم قرار نیست بدونه این مادرمه، این به من این آزادی رو داد که در مورد این شخصیت در کتاب بتونم به نزدیکترین طبیعت مادرم رجوع کنم و فکر میکنم این حال رو در رمان ما میتونیم پیدا کنیم. و الان چون من همونطور که فرمودین یک پشتوانه دانشگاهی دارم، یعنی اول هر چیزی که مینویسم میخوام زودتر بگم که ببینین اینا علمیه، اینا واقعیت داره، اینا حاصل خیال من نیست، ولی فکر میکنم که یک واقعیت‌های دردناک رو اگر به عموم مردم به صورت کتاب ما برسونیم تاثیرش بیشتره تا به صورت علمی 100% و تاریخی. و من فکر میکنم که در مورد انقلاب هم اگر میخواستم یک تحقیق 100% تاریخی و از نظر جامعه شناسی و اقتصادی و اینها بکنم، شاید برای یک خواننده فرانسوی قابل فهم نبود و شاید همین حالت ناخودآگاه من که راجب مادرم نمی نویسم و راجب انقلاب نمی نویسم باعث شد که بتونه یک انعکاسی در اینجا داشته باشه و مردم بهتر بفهمن.
آیا شرح حال مولانا رو که به صورت داستانی نوشتید نیز با توجه به همین
نکته؟ در مورد مولانا، خب مادر من اون موقع در قید حیات بود و همیشه میتونستم سوال کنم. در طول نگارش این کتاب بود که مادر من فوت کرد و در مورد عارف جان سوخته تمام جمله های کتاب به فرانسه که خب ترجمه است، ولی از دیوان مولانا، از دیوان شمس، از مثنوی، از فیه مافی، از مقالات شمس تبریزی، از تمام اینها سرچشمه میگیره. ولی خب به خاطر اینکه یک زندگی نامه اون هم به سبک رمانه، یک موقعیت‌هایی رو باید تصویر می‌کردم که خب این موقعیت‌ها شاید در زندگی مولانا اتفاق نیفتاده.
بدون تردید این پرسش رو بارها و بارها پیش روی شما گذاشتند، چگونه و چرا به زبان و ادبیات چینی روی آوردید و بعد علاقمند شدید؟
البته این برمیگردی به مادرم، برای اینکه من وقتی که بچه بودم در ایران همیشه روی میز تحریر مادرم کنار تختش متون اوستایی رو میدیدم، متون زبان پهلوی رو میدیدم، گات‌ها، یشت‌ها. وقتی که میدم سوال میکردم اینا چیه، میگفت به درد تو نمیخوره اینا، و فکر میکردم منم اگر یه روزی یه کاری بکنم که اون نتونه بخونه خب بد نیست، و به خاطر این رفتم چینی شروع کردم. یعنی منم یه کاری کردم که تو نمیتونی بکنی.
شما درباره انتقال مذاهب بزرگ به چین توسط ایرانیان بسیار نوشتید. اسلام، یهودیت، مسیحیت و بوداییسم رو ایرانیان به این سرزمین بردن و البته مذاهب ایرانی، زردشتی و مانویت. از نظر تاریخی چگونه این نکته رو توجیه میکنید و توضیح میدید؟
به خاطر موقعیت جغرافیایی ایران بوده و جاده های ابریشم. وقتی که در قرن دوم میلادی جاده های ابریشم رو امپراتور چین دائر میکنه و تسهیل عبور و مرور اتفاق میفته، در همین موقع این منطقه آسیای مرکزی که بین ایران و چین قرار داره به بودیسم میگرده و از این منطقه که افغانستان امروزه یک عده ایرانی که بودایی شده بودن به چین میرن برای ترویج بودیسم در چین. این از نظر تاریخی اولین باره که بودیسم به چین وارد میشه از طریق یک ایرانی. بعدن اونجا در طی 200 سال، یعنی از قرن دوم میلادی تا چهارم میلادی، در پایتخت چین لوویانگ این مکتب به وجود میاره و در طول این 200 سال تمام مترجمین متون بودایی به چینی ایرانی نژاد بودن. متون اینا رو ما الان داریم، کارهایی رو که کردن داریم
به زبان چینی،
به زبان چینی. و از قرن چهارم تا ششم هندی ها به چین میرن و از قرن ششم به بعد دیگه خود چینی ها به هند میرن و اون چیزی رو که بهش میگن کانون تریپیتاکا دیگه کار خودشونه. چون اون ترجمه ایرانی الان در دست ما هست، میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده در این که یک عده ایرانی یک مذهبی رو که مال خودشون نبوده به چین میبرن. و اینجا برمیگردیم به اون سوال اولیه شما که در این داد و ستد فرهنگی یا مذهبی یا از یک کشور به یک کشور دیگه جای هر کس کجاست. این داد و ستد فرهنگی میتونه همیشه اضافه کنه به تمدن دیگه، به تمدن اصلی، و این اتفاق افتاده در تاریخ و خوشبختانه نمونش هم این ایرانیایی هن که این کارها رو کردن. بعد در مورد مسیحیت این اتفاق افتاده، یعنی ایرانی های مسیحی بعد از حمله عرب به ایران، مسیحیتی رو که در ایران خیلی ترقی کرده بود و من مطمئنم که در زمان ساسانیان اگر اسلام به ایران نمی اومد ایران مسیحی می شد. مادر تمام پادشاهان آخر ساسانی مسیحی هستند. این مسیحیت ایرانی نستوری به چین میره. یک لوحه هست اینجا در موزه گیمه که میگه که چطور مسیحیت به ایران اومد در قرن 8 میلادی. این نشون میده که این فرهنگ ما چقدر قابلیت داره که بگیره و بده.
آخرین کتاب شما رمان او بازی می کند، با الهام از زندگی گلشیفته فراهانی، هنرپیشه‌ای که این روزها در فرانسه بلکه در جهان شهرت فراوان یافته و نیز در پیوند با خاطرات خود شما پدید آمده، در واقع گفتگوی میان دو زندگی، یکی در سالهای پیش و یکی در سالهای پس از انقلاب هست. با نوشتن این کتاب شما چه آموختید و چه به دست آوردید؟
من 34-35 سال از ایران جدا بودم و این یه درده، نمیتونم اینو حل کنم. و گلشیفته 33 سالشه. گفتم این کمبودی که من دارم این پر خواهد کرد، یعنی این دیالوگ، این گفتگو، این خاطراتی که این هر روز زندگی کرده، خاطرات زمان جنگ، خاطرات بعد از انقلاب، خاطراتی که همه در ایران باش مواجه هستن، اینا رو میاره تو خونه من و از ایران برای من میگه. بعد که شروع کردم باهاش کار کردن و این میومد صحبت میکرد، گلشیفته چون دیگه ایران نمیتونه بره، من متوجه شدم من دارم از ایران براش میگم، چون من سالی دو بار میرم میام و این میشست و این برعکس شد. و اینجایی که خب یه اتفاقی میفته که همیشه من میگم بعد درش رو باز گذاشت، یعنی کتاب از اون چیزی که من فکر میکردم قراره بشه تبدیل کاملا به یک چیز دیگه شد، یک دیالوگ شد. گاهی وقتا در طول نوشتن این کتاب ما یکی میشدیم، گاهی وقتا کاملا دور میشدیم، گاهی وقتا اون از یک ایرانی صحبت میکنه که من نداشتم و برعکس. من دلم میخواست به این صورت در بیاد که فکر میکنم شد.
نظر شما این بود که او از جانب شما در ایران زندگی میکرده و در نتیجه بینرسیدید که حالا شما از جانب بود به ایران رفت آمد میکنید.
به ایران رفت آمد میکنم، مثلا از ایران براش تعریف میکردم، الان اینطوری شده، این اتوبانا به وجود اومده، این سالن سینما الان اینطوریه، اونی که تو میدیدی دیگه وجود نداره. و مثل هر کسی که در تبعید متوجه میشد و من متوجه میشدم که ایران زندگی خودشو میکنه، اون کشور داره میره و بدون این داره میره و درد اینه.
خانم تجدد، آیا رویدادی تاریخی هست که زندگی شما رو دگرگون کرده باشه؟
به هر حال انقلاب، اونطوری که در کتاب ایستاده روی خاک نوشتم، داستان این کتاب 4 نفرن. یک زن نویسنده مالک زمینه که همونطوری که به شما گفتم خاطره مادرمه، یک مردی که در حدود 70 80 سالشه که از این رجال قدیمی ایران که ویکتور هوگو رو نوشته با چانکای چک معاشرت می‌کرده، سفیر بوده، اودوکولونی گرلند میزنه، یک کارگردان رادیو تلویزیون ملی ایران و یک کسی که تعمیرکار برقه. اون سه نفر اولی رو من زندگی کردم، آشناهای خودم بودن، دور و بریان بودن، به مملکتشون علاقه داشتن، در خدمت مملکتشون بودن، مملکتشون رو دوست داشتن، ولی با خودشون حرف می زدن، متوجه بیرون از حصار و دیوار خودشون نبودن. و انقلاب که رخ داد، اون پیرمرد 70 80 ساله مجبور میشه که اول قایم بشه در یک آلونکی که ته باغ خودش بوده که برای باغبونش بوده و هیچ وقت اون تو نرفته بوده و باغبون اون تو زندگی میکرده و بعد از ایران فرار کنه. اون زن از ایران میاد و هکتارها زمین داشته، متوجه میشه که آیا اون استودیویی که توش هست پنجره داره یا نداره، 10 متر 12 متر، و اون کارگردان نمیدونه که کجا بره، ایران بمونه ایران، ولی اون برقکار میشه استاندار تهران، فرماندار تهران. نظر منم این بود که نمیخواستم محکوم کنم بگم اون بده اینا خوبن، و تمام مدتی که راجع به اون مینوشتم سعی میکردم تمام مثبت ها رو ببینم و فکر میکنم برای خودم یک آشتی بود. البته که در مورد انقلاب خیلی ها مجبور شدن از ایران بیان بیرون، اونهایی که ایران موندن هم جنگ رو تحمل کردن، اختناق. من فکر میکنم بزرگترین اتفاقی که در زندگی من مسائل رو تغییر داد انقلاب بود.
در آغاز گفته شد شما در خانواده فرانسه زبان به دنیا آمدید، خود شما مدرسه فرانسه زبان رفتید و از هنگامی هم که در فرانسه اقامت کردید جذب این جامعه شدید. با این حال به نظر میرسه که دوری از ایران رو به سختی تحمل میکنید.
ببینید، من اصلا خیلی عجیب و غریب، من هر وقت میخوام بنویسم، با اینکه ببینید من 17 سالم بوده اومدم، الان 55 سالمه، میدونید وقتی میخوام بنویسم اول اسم پرسوناج رو فکر میکنم و هر وقت که میخوام اسمی انتخاب کنم یک اسم ایرانی میاد. یعنی محاله من اول بگم مثلا میخوام راجع به پتخیک شموازو بنویسم، نه، مثلا یهو میاد ناهیده، مثلا داور پناه. و اینو به ژان کلود گفتم، ببین من 17 سالم بود از ایران اومدم و اصلا این میخوام بنویسم اسم ایرانی میاد. گفت تو خیال میکنی از ایران اومدی بیرون.
خانم تجدد، در آغاز گفتیم شما چین شناس هستید و مولانا شناس. دو پرسش کوتاه، مفیدترین ضرب المثل چینی از نظر شما کدام است؟
یکی دارن که در مورد زمانه که اتفاقا برمیگرده خیلی نزدیک به رباعیات خیام ما، که همین دم رو غنیمت بشمار، زندگی تو نه دیروز نه فردا.
و بزرگترین درسی که مولانا میده کدامه؟
ساختن با تبعید. و من فکر میکنم چون خودش در تبعید بوده، البته من خوشبختانه نیستم، ولی خب فکر میکنم چون دور از ایران زندگی میکنم یک تسلی بزرگیه.
خانم نهال تجدد، بسیار سپاسگزارم.
مرسی از شما.